بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر اول. قال و هو امام فارغ فی ذاته و فعله و هو العقل او فی ذاته و هو النفس او مقارن فاما ان یکون محلا و هو الماده او حالا و هو الصوره او ما یترکب منهما و هو الجسم. بعد از اینکه ممکن رو تقسیم کردیم به دو قسم جوهر و عرض و این دو قسم رو بیان کردیم، حالا به اقسام جوهر می‌پردازیم که جوهر به پنج قسم تقسیم می‌شود: دو قسمش مفارق و سه قسمش مقارن. مفارق یعنی مفارق ماده، مقارن یعنی مقارن ماده. اون دو قسمی که مفارقند از ماده و جدای از ماده هستند، یکی عقل است و یکی نفس. اون دو قسم مقارن با ماده، اون سه قسم مقارن با ماده، یکی خود ماده است، یکی صورت، یکی هم جسمه. این که جسم مقارنه با ماده است روشنه، چون یک جزش صورته، یک جزش ماده است، پس مقارنت با ماده داره. مقارنت در اینجا به معنای این که جزش ماده است، و این که صورت مقارن ماده است اینم روشنه. مقارنت یعنی این که محلش ماده است. پس مقارنت در یه جا به معنای جز بودنه، یه جا به معنای محل بودنه. اما ماده مقارن با ماده است یعنی چی؟ هیولا جوهره، ماده جوهره. سلام علیکم. ولی این ماده مقارنه با ماده است یعنی چی؟ اینجا باید گفت این ماده است. پس توجه میکنید که مقارنت سه جور شد: یکی مقارنت به معنای جز بودن، یکی مقارنت به معنای این بودن، یکی هم مقارنت به معنای محل بودن. اونی که بدون تصرف مقارنت محل بودنه، یعنی صورت مقارنه با محل، صورت مقارنه با ماده است، این خیلی راحت فهمیده میشه. اما ماده مقارنه با ماده است یا جسم مقارنه با ماده است، این یه خورده توضیح میخواد. ماده مقارنه با ماده است یعنی این ماده است. جسم مقارنه با ماده است یعنی جز اشمانت هست. این دوتا توضیح شده. البته منظور از مقارن با ماده یعنی مادیه بالاخره، یا ماده است یا مادی، اینو میگیم مقارنه با ماده. روشنه دیگه. منظور از مقارن طوری شد که هم بتونه شامل خود ماده بشه، هم شامل صورت بشه، و هم شامل جسمی که همراه با ماده است بشه. همه اینا شامل شد. مفارق دو قسمه. مفارق از ماده یعنی مجرد از ماده. این دو قسمه، یا هم در ذاتش مفارقه، هم در فعلش مفارقه. در هر دو مفارقه، یعنی ذاتش همراه ماده نیست، وجودش همراه ماده نیست، اگر هم بخواد کار انجام بده به کمک ماده انجام نمیده. این اصطلاحا بهش میگیم که هم مقارن با ماده است به لحاظ وجود و ذات، هم مفارق از ماده است به لحاظ وجود و ذات، هم مفارق از ماده است به لحاظ فکر. در هر دو خالی از ماده است. و یا اینکه فقط در ذاتش مفارق از ماده است، یعنی در وجودش، اما در فعلش محتاج به ماده است. این اصطلاح میگیم نفس. اولی رو میگفتیم عقل، دومی میشود نفس. نفس در وجودش مجرد، یعنی وقتی میخواد موجود بشه احتیاج به ماده نداره، اما اگر بخواد فعلی انجام بده ماده میخواد. اصلا میخواد ببینه، باید با چشم ببینه. اگر جلوی چشمش رو بگیری دیگه نمیبینه. یعنی به وسیله ماده که چشم میبینه، به وسیله ماده که گوشه میشنوه، کاراشو به توسط ماده انجام میده. پس در مقام تأثیر و انجام کار محتاج به ماده است، نه مفارق از ماده. این دو قسم. پس یک قسم مفارق از ماده بود، هم به لحاظ ذات هم به لحاظ فعل، اسمش شد عقل. یک قسم دیگر مفارق از ماده بود به لحاظ ذات تنها، نه به لحاظ فعل، به لحاظ فعل وابسته به ماده بود. یک قسم چهارمی هم ببینیم اینجا فرض میکنی. قسم اول این بود که هم در ماده، قسم اول این بود که هم در وجود و ذات و هم در فعل مفارق از ماده است. قسم دوم این بود که هم در وجود و ذات و هم در فعل مقارن ماده است. اولی مثل عقل، دومی مثل جسم. قسم سوم تفسیر بود، در وجود مفارق و غیر محتاج به ماده، اما در فعل مقارن و محتاج به ماده. عکس همین سومی میشه تصور کرد. اولی در هر دو مفارق از ماده بود، دومی در هر دو، یعنی چه در وجود چه در فعل، مقارن ماده بود. سومی تفصیل داشت، در وجود مفارق بود، در فعل مقارن بود. حالا عکسش میشه که در فعل مفارق باشد، در وجود مقارن باشد؟ یعنی وجودش مادی باشه، اما اگه بخواد فعل انجام بده احتیاج به ماده نداشته باشه. این میشه؟ میگن نمیشه. عکس اون سومی رو نمیتونیم داشته باشیم، در جهان نداریم. چرا؟ چون تأثیر گذاشتن فرع موجوده، فرع وجوده، فرع ذاته. یعنی اگر شیئی خواست تأثیر بذاره باید ذات داشته باشه تا تأثیر بذاره. پس تأثیر گذاشتن فرع ذاته. معنا ندارد که شیئی در ذاتش که اصل است وابسته باشد، در تأثیرش که فرع است آزاد باشد. اگر اصلش مهار شده فرع هم مهار شده. اگر اصل رو بستن به ماده فرع هم باید بسته بشه به ماده. یعنی اگر ذاتش مادی است تأثیرش هم باید مادی باشه. دیگه معنا نداره که ذات مادی باشد تأثیر مجزد. خلاف این اکسی این می شد. نفس ذاتش مجزد بود، تأثیرش مادی بود. اما برعکس خود بشه که تأثیر بشه مجزد و ذات بشه مادی، این درست نیست، شدنی نیست. چون اگر اصل رو به جایی بستیم فرعم که دنباله اصل بسته میشه، دیگه اون آزاد نمیشه. ممکنه بگید اصل آزاد فرع رو بستیم، ولی اگر اصل رو ببندید دیگه فرع رو نمیتونید آزاد کنید، اونم باید ببندید. پس بنابراین اگر چیزی ذاتش مادی بود فعلش هم باید مادی بشه. بنابراین قسم چهارم ما نداریم، فقط دو قسم، سه قسم داریم. یک قسم عبارت شد از عقل، یک قسم عبارت شد از نفس، سه قسم هم عبارت شد از هیولا، صورت و چیز. اونی که به لحاظ ذات و فعل هر دو مجرد یعنی مفارق است شد عقل. اونی که به لحاظ هر دو وابسته بود، یعنی هم به لحاظ ذات هم به لحاظ فعل، شد هیولا یا صورت یا جسم. اونی که به لحاظ ذات آزاد بود، یعنی مفارق بود، و به لحاظ فعل وابسته بود، یعنی مقارن بود، شد نفس. این پنج قسم جوهر که دو قسمش مفارق بود، سه قسمش مقارن بود، پس عقل جوهریست مفارق ذاتن و فعلا، نفس جوهریست مفارق ذاتن نفعلا، هیولا صورت جسم جوهری هستن مقارن. صفحه 139 سطر اول قال و هوه، یعنی جوهر، یا مفارق است از ماده در ذاتش و فعلش در هر دو، یعنی و هوه العقل، او فی ذاتهی، یعنی مفارق از ماده است در ذات تنها نه در فعل، و هوه النفس، یا مقارن است، یعنی مقارن ماده است، که اگر مقارن باشه سه تا نمونه داره، سه تا نوع داره، فاما ان یکون محلا، یا مقارنی است که محل است و هو الماده، یا حال است و هو الصوره، یا ما یترکب من الحال و المحل است و هو الجسم. توضیحی که من از خارج عرض کردم در این عبارت نیامده. ایشون میگه که شما صورت رو به منزله ماده بگیر، چون ماده مقارن می شود با صورت پس می شود مقارن، صورت هم مقارن می شود با ماده پس می شود مقارن، جسم هم مرکب می شود از هر دو پس می شود مقارن. اون توضیحی که من از خارج دادم، اون توضیح هم خوب بود، این توضیح هم که ایشون می فهمد خوبه. اقولو حاضری قسمت، چون اصیدم مقارن سه جوره، یکی خود ماده است، یکی جزءش ماده، یکی خودش ماده است، یکی جزءش ماده است، یکی محلش ماده است. هر سر ما میگیم مقارن، و مقارن ها با هم فرق کردن، چنانچه توضیح دادن و روشن شد انشاءالله. اقول حاضری قسمت الجوهر الى انواعی، جوهر رو داریم تقسیم میکنیم به انواع پنجگانش. و این الجوهر یا مفارق است، یعنی مفارق از ماده است، خودشم بعدم میگه مفارقا للماده، این فعین الجوهر این معنی کنه مفارقن فی ذاتهی و فعلهی للماده، یا در ذات و فعلش مفارق ماده است، این جدایی از ماده است، و اول مسمى بالعقل، این که این جوهری رو عقل می نامیم. منظور از عقل در اینجا عقل منفصله، یعنی عقلی نیست که جزء و مرتبه نفس من باشه، البته اونم در ذاتش مجرده، در فعلش مجرده، اونم میتونه مراد باشه، اما مرادی که مراد این آقایون همون جوهر منفصله که منفصل از ذات ما باشه، عقل منفصله که منفصل از ذات ماست، نه مرتبه ای از مراتب ذات ما، اگرچه اون مرتبه ای هم که از مراتب ذات ماست اونم ذاتن و فعلا مجرده، مثل اون عقول دیگه میمونه، ولی اون الان اینجا اراده میکنیم یا نمیکنیم اون خیلی مهم نیست، اونم اراده کنید اشکال نداره، ولی مراد اصلی ما همون جوهریست که در خارج هست، نه اون جوهری که از مرتبه نفس ماست. او مفارقن فی ذاتهی لا فعلهی، یا اینکه این جوهر در ذاتش مفارق از ماده است، نه در فعلش، بلکه در فعلش وابسته است، وابسته است، اگر کاری میخواد بکنه باید با ماده انجام بده. و هو النفس الناطقه، فإنها، یعنی این نفس مفارق ماده است در ذات وجودش دون فعلها، اما در فعلش مفارق نیست، وابسته است، لاحتیاجها الی الآلته فی التأثیر، در وقتی میخواد تأثیر کنه، یعنی میخواد فعل انجام بده، احتیاج به ابزار داره، ابزارش هم ابزار مادی هست، پس احتیاج به ماده داره. خب این قسم دوم عکس هم داره، گفتیم در ذاتش بی نیاز از ماده، در فعلش محتاج. حالا عکس هم میشه کرد که بگیم در ذاتش محتاج و در تأثیرش بی نیاز. میفهمد نه، عکس نمیشه قبول کرد که از خارج توجیه داده شد. ولا یمکن ان یکون اون جوهر مفارقن فی فعلهی دون ذاتهی، که بگید در فعلش مجرد از ماده است، در ذاتش وابسته است. نمیتونید اینو بگید. چرا؟ زیرا استقنای در تأثیر، یعنی اگر شیئی در تأثیرش بی نیاز از ماده بود، یستدعی استقنای فی ذات، اقتضا میکند که در ذاتش هم مستقنی از ماده باشد. دیگه نمیشه ذاتش وابسته باشه. اگه در فعلش وابسته نبود و مستقنی بود، در ذاتش هم مستقنی خواهد بود. پس این دو قسم تمام شد. هر دو قسم عبارت بودن از مفارق. اونجا مفارقی بود که، یا مفارقی بود که در ذات و فعلش مفارق بود، یا مفارقی بود که فقط در ذاتش مفارق بود. حالا وارد سه قسم بعدی میشیم که اما مقارنون یا مقارن است. و این معنی یکون مقارنن للماده، یعنی یا جوهر مقارن ماده است، که اگر مقارن ماده باشه سه قسم میشه. فا این معنی یکون محلن و هوال هیولا، یا این جوهر محل است که اسمشو هیولا میذاریم، یا حال است اسمشو صورت میذاریم، یا مایترکب من هما، یعنی من الحال و المحل است و هوال جسم. فهازه ای اقسام و جواهر. توجه کنید در این تقسیمی که ما کردیم، ابتدا به دو جوهر رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی مفارق یکی مقارن، ابتدا این کارو کردیم. ولی بعد از اینکه این تقسیم اولی تمام شد، دوباره مفارق رو به دو قسم و مقارن رو به سه قسم تقسیم کردیم، مجموع اقسام شد 5 تا. قال اول موضوع و المحل یتعاکسان وجودن و عدمن فی العموم و الخصوص و کذا الحال و الارض. این مطلبی که در جلسه قبل گفته شده بود، منطقه ما در شرح شارح گفتیم، حالا در متن خارجی میخونیم. بین موضوع و محل عموم خصوص مطلق بود، محل عام بود، شامل ماده و موضوع هر دو میشد، اما موضوع خاص بود. فقط یکی از اون دو قسم رو میگفتیم موضوع. محل شامل دو قسم بود، موضوع یکی از این دو قسم بود. از موضوع میشود خاص، محل می شود آن، و بینشون و خصوص مطلق. حالا اگر محل رو نقیض کردیم، موضوع رو نقیض کردیم، همونطور که جلسه قبل گفتیم، بازم رابطه و خصوص مطلق بینشون برقراره. منتها اونی که عام بود بعد از نقیض شدن میشه خاص، اونی که خاص بود بعد از نقیض شدن میشه عام. که این را در مثال حیوان و انسان هم یادتون باشه تطبیق کردیم، گفتیم حیوان عامه، انسان خاصه، ولی وقتی نقیض کردیم، یعنی شد لا انسان و شد لا حیوان، لا انسانی که انسانی که خاص بود بعد از لا انسان شدن شد عام، حیوانی که عام بود بعد از لا حیوان شدن شد خاص، که توضیحشم درست گذاشته گفتن. حالا اینشون همونو میگه، میگه موضوع رو اگر سلبش کنی، نقیضش رو بیاری، در اول خاص بود داره که نقیضش کردی میشه آن، محل آن بود وقتی نقیضش رو بیاری میشه خاص. پس وجودن و عدمن عکس میشن، رابطه عکس نمیشه. رابطه که شما وجود محل و وجود موضوع رو ملاحظه کنید، که عدم محل و عدم موضوع رو ملاحظه کنید، رابطه همون خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلق هم عوض نمیشه در اینجا، رابطه همینه. منتها خود این محل و موضوع وجودن و عدمن عکس یک دیگر میشوند، یعنی وجودن یکی عامه یکی خاص، عدمن برعکس میشه، اونی که عام بود میشه خاص، اونی که خاص بود میشه عام. محل آن بود، ما لا یکون و محل میشه خاص. چطور؟ محل آن بود شامل موضوع میشد، شامل ماده میشد، اما ما لا یکون و محلن میشه خاص. به این صورت حال و عرض هم همین حکم دارند، یعنی حال اهم و عرض اخص، بینشون خاص مطلقه. ولی وقتی که ما نقیض این دوتا رو میاریم میبینیم که حالی که اهم بود بعد از نقیض شدن میشه اخص، و عرضی که اخص بود بعد از نقیض شدن میشه اهم، در حالی که رابطه عموم خصوص مطلق همچنان بینشون برقراره. پس در حال و عرض هم باید این چنین گفت که این دوتا وجودن و عدمن عکس می شوند در عموم و خصوص، یعنی اگر وجودشون رو ملاحظه کنید می بینید که حال اهمه و عرض اخصه، وقتی عدمشون رو ملاحظه کنید برعکس میشه، یعنی در وجود. پس بنابراین اینها در وجود عدم، به لحاظ وجود عدم در عموم و خصوصشون عکس میشن، یعنی اونی که عام بود به لحاظ وجود به لحاظ عدم میشه خاص، اونی که خاص بود به لحاظ وجود به لحاظ عدم میشه بعد عام. پس هم موضوع و محل بینشون عموم خصوص مطلق است، و اگر عدمشون رو بیارید باز بینشون خصوص مطلقه، هم حال و عرض بینشون عموم خصوص مطلقه، و اگر عدمشون رو بیارید بینشون خصوص مطلقه، رابطه فرق نمی کنه. اما موضوع و محل اگر وجودی باشند موضوع میشه خاص، محل میشه عام. اگر عدمشون رو ملاحظه کنید عکس میشه، یعنی محل میشه خاص، موضوع میشه عام. این در موضوع و محل بود. در عرض و حال هم همین وضع برقراره. اگر وجود رو ملاحظه کنید حال میشه عام و عرض میشه خاص، اگر عدم رو ملاحظه کنید برعکس میشه، حال میشه خاص و عرض میشه عام. پس به طور کلی چه موضوع و محل و چه حال و عرض، این دوتا به لحاظ وجود و عدمشون عکس میشن در عموم خصوص، یعنی عموم خصوصشون وارونه میشه. اگر وجودی بگیرید یه جور عموم خصوص دارن، عدمی بگیرید برعکس میشه، ولی رابطه فرق نمی کنه، رابطه همیشه اون خصوص مطلقه. قال اول موضوع و المحل یتعاکسانه، در حال وجود و در حال عدم عکس می شوند فی العموم و الخصوص. فی العموم و الخصوص مطلقه و یتعاکسانه، یعنی موضوع و محل در حال وجود و در حال عدم عکس می شوند در عموم خصوص. اگر در حال وجود عموم خصوصی داشته باشند، در حال عدم عکسش رو خواهند داشت. و همچنین از حال و عرض، حال و عرض. اقولو قد بینا که موضوع اخص است از محل، پس عدم موضوع اعم می شود از عدم محل. فقط تعاکس الموضوع و المحل فی العموم و الخصوص به اعتبار الوجود و العدم، این داره تفسیر میکنه اون یتعاکسانه وجودن و عدمن فی العموم و الخصوص رو. میفرماد که موضوع و محل در عموم و خصوص عکس شدن به اعتبار وجود و عدم. یعنی اگر اعتبار کردید وجودشون رو موضوع میشود خاص، محل میشود عام. اگر اعتبار کردید عدمشون رو برعکس میشه، موضوع میشود عام و محل میشود خاص. و همچنین از حال و عرض، فإن العرض أخص من الحال. حال و عرض هم این چنینن، عرض أخص از حال، پس نقیز عرض اهم از حال، اهم از نقیز حال میشه. وقتی نقیز هاشون رو ملاحظه میکنی، عدم هاشون رو ملاحظه میکنی، میبینی که عموم خصوصشون عوض شد، اگرچه رابطه عوض نشد. عرض و حال بینشون عموم خصوص مطلقه، حال اهم است و عرض اخص. ولی اگر عدم عرض رو و عدم حال رو ملاحظه کنی، میبینی که عدم عرض شد اهم و عدم حال شد اخص، در حالی که رابطه همون رابطه است. بقیهش انشاءالله.